یه هزینه هم ممکنه بکنه، یه لباسی بخره، یه ولی باید خیلی اینو قشنگ مدیریت بکنیم. یعنی که بعضی موقع ها واژه های ما اشکال دار میشه. مثلا من به شما بگم، طرف میاد برای کار اقتصادی ایران، روز چهارشنبه میرسه، بهش میگن نامت آماده نیست، برو مثلا دوشنبه بی، یه شنبه بی. خب این تو این تو برنامه‌اش نبوده، ولی خب وای میسه مجبوره. ولی ما با اون هتل نرفتیم بگیم که اگر تو مثلا رنج سنی، هر کسی یه چیزی، یه پیرمرد یه چیزی دوست داره، جوان یه چیزی دوست داره، مثلا بگیم آقا اگه تو مسافرت این دو روز یه دفعه اضافه خواست بمونه تو تهران، حالا من همش مثال تهران رو میزنم چون اینجا زندگی میکنیم، وگرنه برای هر شهری هزار تا مثال داریم. خب آقا این دو روز چیکار بکنه؟ این تازه میاد پایین از اون پذیرش هتل میپرسه ببخشید من میخوام بگردم کجا برم؟ اون تازه اون موقع باید فکر کنه به این چه جوابی بده. یعنی ما باید یه برنامه اینجوری هم داشته باشه. مرسی، ممنون از توضیحات شما جناب فرزاد.
یه مورد کوچیکو بگم که خیلی جای خوشحالی داره، این که خب خود سازمان گردشگری جهان UNWTO سایتی داره tourismforsdgs.org که خب کل دنیا میان کمک هایی که مثلا گردشگرها کردن برای بهبود وضع جامعه رو انجام دادن با هم به اشتراک
میذارن. چقدر جالب،
این کار داره تو ایران برای اولین بار اتفاق میفته، خیلی جا خوشه. یه مجموعه ای از افراد حرفه‌ای 100% غیر انتفاعی، یعنی اصلا این وسط کسی زینف نیم نف برای جامعه است، برای کسایی که میزبان گردشگران، برای کسایی هم که پتانسیل گردشگری رو دارن. همون tourismforsdgs.ir خواهد بود، شبکه‌های مجازیشون راه افتاده، اطلاع رسانی ها انجام شده، خیلی ها عضو شدن، تیم حرفه‌ای داره از هلند و ایران و ایتالیا کمک می‌کنه.
بسیار عالی،
این بحث
خیلی جالبه. ممنون از توضیحات شما جناب فرزامنی. خب جناب رحیمیان پور در خدمتتون هستیم. زیاد من فکر می‌کنم ما یه ذره عقبیم، یعنی بریم به سمتی که می‌خوام چیکار بکنیم. ما دیگه حالا نکته‌ها رو متوجه شدیم و اینا. من بارها شده تو این برنامه گفتم، نمی‌دونم شما دفعه قبلا مهمان ما بودین گفتم یا نه، میگم همین امشب همین جمع بشن سبکاندار صنعت گردشگری کشور، شما بشی وزیر، ما معاونین شما، الان میلیون ها که هیچ میلیارد ها دلار هم به ما پول بده، همین الان بخوام شروع کنم، یه 20 سال عقب‌تر از خود همسایه هامون هستیم، یه مقدار بس سریع‌تر کار کنیم. من نمیدونم چقدر تحلل داره اتفاق میفته.
ببینید همونطور که در عرض قبلی عرض کردم خدمتتون، ببینید گفتم تحول یک پارچه سازی مجموع عوامل هست، یعنی ما برای تحول دیجیتال ابزار دیجیتال رو میخوایم، یه تولید محصول دیجیتال رو میخوایم، تبلیغات دیجیتال رو میخوایم. حالا به طور خاص میخوام بگیم دقیقا حالا چیکار بکنیم، فعلا رو چیکار بکنیم. مهمترین آیتم به نظر من همین بحث تولید محتوا هست، که این محتوا رو چجوری درست کنیم، کجا قرار بدیم. ببینید یک گردشگر خارجی وقتی میخواد بیاد یه مقصدی انتخاب بکنه یا در اون مقصد یه سایتی برای باز انتخاب بکنه، کمتر میاد مراجعه به سایت‌های رسمی میکنه، مثلا سایت مثل میراث فرهنگی یا حتی ویزیت ایرانو، بیشتر میاد سراغ سایت‌هایی که خود بین‌المللی هستن، یعنی گردشگر محور هستن، بحثات به طور مثلا مثل تریپ ادوایزر. میان اینا نگاه میکنن، بعد از بس اون انتخاب شما اینه که هتل مثلا فرض کنید به رنجش بیشتر 5 ستاره، تو تریپ ادوایزر میگیره 4. خب مسافر اینو نگاه میکنه، نگاه به اون تابلو رسمی سایت هتل نمیکنه. یا اگه ما بخوام ببینیم بقول فرمایش شما همین الان هم بگیم 30 سال عقبیم، خیلی راحت الان شما بیاد در همین سایت ها اینترنت نگاه کنید، همسایه های ما که از لحاظ ظرفیت های گردشگریشون اما کمتر هستن، نگاه کنید چند تولید محتوا دارن، ما چند تا داریم، یعنی شاید به یه جایی به 100مشون خواهیم رسید. بعد از اون بدتر اون چند تایی هم که ما داریم چند تا کامنت زیرش داره، یعنی چند نفر بازدید کردن از اون. در حقیقت ما اون کشور همسر نگاه کنیم، این بازدید کننده بسیار زیاد و کامنت های بسیار زیاد، اینا کمک میکنه که اون به اون مقصودی که ما در حقیقت داریم از تحول دیجیتال زودتر بهش برسیم. ما بحث بودیم بحث فرهنگیمون، بحث آموزشمون، اینا رو کنار هم زودتر بچینیم و بتونیم. حالا دوستانی که زحمت میکشن تولید محتوا انجام میدن، خب خیلی خوبه، بهتر از هیچیه، اما خب ببین در رسمی کشور دیگه چرخ دور اختراع نکنیم، چرخ قبل اختراع شده.
آقای رحیمیان پور ببین، تو موزه لوور هر ماه شما نگاه میکنی یه داستان را میندازن، میگن دیشب مونالیزا رو میخواستن بدزدن، کی میخواست بدزده، کی میدزده، امشب لبخند ژکن 1 میلیمتر اومد پایین. تمام این سایت هی هر روز داره به روز میشه، هی اطلاعات موزه لوور میاد بالا، هی خبرهای جعلی دروغی میان که ما میزنیم، هنوز اسم تابلو میاد نگاه میکنی موزه لوور میاد، اسم فلان میزنیم تو اینترنت اومید. ما چقدر تو این کارو کار کردیم برای خودمون. ما بعد ما واقعیشو داریم، نمیخواد بسازیم.
ما بزرگترین مشکل همون تصویر بدی از ایران هست که خب دوستان همیشه میگن.
بعد درستش کنیم بله.
اینو میخوام درست بکنیم. یکی از راهکارهاش همین بحث دیجیتال است. حالا در تایید فرمایش آقای دکتر قادری، یکی از لقبایی که تو گردشگری به تایلند میدن تفلونه. به این علت که بهش چیزی نمیچسبه، هر بلایی سر این میاد در کوتاه‌ترین مدت برمیگرده. بعد نگاه میکنیم اینو خب اینا در فضای مجازی در این دنیای دیجیتال کجای کارن؟
بله.
وقتی تو نمایشگاه دوستان همه رفتن نمایشگاه خارجی، شما برید قرفه تایلند نگاه کنید، قرفه ایران هم نگاه کنید، ببینید قرفه تایلند چی کار داره میکنه، بعد قرفه ما حالا دوستان از کانون اینجا هستن چه شکلی درست شده، به چه صورت چیده شده. و من واقعا اون دفعه عرض کردم
بلش.
روز آخر تو فیتو نگاه میکنید روی قرفه مو دارن چیز میفروشن، یعنی روز میزایی که مال قرفه ایرانه نمیدونم داره کمربند چرم میفروشه، زعفرون میفروشه. خب اینا فاجعه است. ما چجوری توقع داریم که بعد بیایم فرض کنیم میگم ایمیج خوبی در دنیا داشته باشیم، به جای که این فرصت استفاده کنیم، یه هزینه شده، یه قرفه درست شده، بالاخره مردم رفتن دیبازی میام استفاده میکنیم، به جای که درست استفاده بکنیم یه تصویر بدتر. در اصل این خودمون بعد هیچ کس دلش برام نمیسوزه در دنیا.
بله.
و ما خودمون این کار بکنیم. و الان با این عصر دیجیتال و با این انقلاب دیجیتال محکوم هستیم که محتوای خوب و به روز تولید بکنیم.
بسیار عالی، ممنون از توضیحات شما. جناب جعفر در خدمتتون هستیم.
از اون شما در تایید فرمایش دوستان، ما در حوزه محتوایی سعی کردیم با توجه به اون وظیفه حاکمیتی
شما جناب جعفر خیلی زحمت بچه‌های سازمان میراث واقعا با این، حالا من تو پرانتزم بگم درست نیست، با این حقوق دریافتی و این زمان و این واقعا همه عاشقن اونجا دارن کار میکنن و زحمت میکشن. مسئله ما از جای دیگه میگیم که باید یک پارچه بشه، جای دیگه میگیم باید یک شکل بشه. واقعا یعنی همین کانون اتومبیل جهانگردی یا مثلا سازمان میراث فرهنگی واقعا همه دارن زحمت خودشونو میکشن. ولی آقا هر چقدر ما میخوایم بگیم که آقا از اینجا مثلا میخوایم بریم تا اصفهان، ما باید دو ساعته بریم.
بله.
اگه به دو ساعت بشه دو ساعت رو میبازیم، شکست میخوریم. الان سازمان میراث و کانون جهانگردی اینا یه دوچرخه خوشگل آوردن، میگن اینو ببین خیلی خوشگل، میخوایم بشینیم راه بیفتیم. میگیم آقا این مشخص نمیرسه، این تا 5 روز دیگه هم به اونجا نمیرسه. بس الان سر اینه. واقعا بفرمایید. خواهش
می‌کنم. عرضم حضورتون که ما در زمینه همون محتوا که خدمتتون عرض کردم سعی کردیم که با توجه به وظیفه حاکمیتی روی زبان‌های مختلف کار بکنیم.
عربی اضافه می‌کنین؟
بله، عربی رو قطعا در آینده نزدیک، ولی الان اولویتمون با زبان چینی هستش که انشالله تا پایان ماه جاری فاز اول این به حساب محتوا رو نمایش خواهد شد. بله.
ما هفته پیش راجع به چین صحبت میکردیم.
بله بله. بعد از اون هم زبان روسی، عربی، ترکی استانبولی، فرانسوی و آلمانی رو دستور کار داریم که تا پایان سال بله این زبان ها هم اضافه میشه.
حتی دستور کار که بدن یه نفر ترجمه کنه 48 ساعت بعد آماده است. دستور نه کار تا پایان سال آینده که میخواد ترجمه بشه.
ما ترجمه تخصصی میکنیم.
ما ترجمه تخصصی هم بالاخره یه ذره اعتبار بذارن، یه هفته تحویل بگیرن. از الان برای سال بعد اینا میخواد این سایت کل محتواش، من الان نگاه کردم مثلا محتوا چیز خاصی نیستش که 4 نفر 5 نفر بشینن با هم جمعش کنن یه هفته دیگه تا سال بعد. بفرمایید.
ما بذارت خیلی کمی در کانون جهانگردی داریم اینو انجام میدیم. حالا گفتن نداره ولی باورتون نمیشه، ما سرفصل خوب بودجه نداریم، فقط داخلی داریم در کانون
میکنیم. گواهینامه بین المللی اعتبارش میاد برای کانون تمرین جهانگردی.
بله.
این همه داره صادر میشه.
درسته. بله.
میگم یعنی اعتبار هستش، بالاخره میتونن هست اینا.
بله ولی اعتبار دولتی ما نداریم.
میگم خودکفاست آخر.
خودکفاست. بله خودکفاست. و خب سعی کردیم که با همین بذاتی که داریم بتونیم پورتال رو به بهترین وجه در حقیقت مدیریت بکنیم. در حال حاضر ما 5614 محتوای فارسی داریم و 5500 محتوای انگلیسی داریم. زبان چینی رو هم که الان در حال حاضر کار میکنیم، خب بسیار زبان سختی هست و یه مقدار زمان بره، هم هزینه داره هم زمان بره. و حالا علاوه بر قضیه این طرف که داریم و بحثای ترجمه و اینا، بحثی که اون طرف هست اینه که ما محتوایی که داریم توی شبکه‌های مجازی داریم پخش میکنیم و روی وبسایت ها توی موتورهای جستجوی اونها دیده نمیشه.
درست.
چون در اونجا گوگل و جیمیل فیلتر، اینستاگرام فیلتر، ما مجبوریم روی شبکه‌های محلی چین فعالیت داشته باشیم که بتونیم ترافیک رو منتقل کنیم به
جناب آقای جعفر. ببین یه کارایی هم ما خودمون سر خودمون میاریم، مثلا ما بعد محتوای فیلم تولید کنیم.
بله.
فیلم مثلا الان یوتیوب رو نمیتونیم مثلا بذاریم روش، این یه مقدار کار ما رو سخت میکنه. بعد بتونیم مثلا از جای دیگه اینا رو انتقال بدیم بذاریم. بعد یه مطلبی که خیلی مهمه، حالا من فکر کنم دوستانم با این نظر موافق باشن. ببینید هر چی به من بگن فلان جا یه جاست، قبل از اینکه میخونم تا چشم میبینه یه چیز دیگه است.
بله.
خب حالا نمیدونم شما موافقین یا نه. برای همینه که ما هر چی راجع به ایران بد میگن، ایران جز معدود کشورهایی که موقع خروج درصد رضایت بیشتر از موقع وروده. برای اینکه انقدر بد و منفی میگن، همه موقع رفتن نمیدونم کسی مخالفه، همه یعنی بهتر میگن، نظر میدن. خب آقا من هر چی بگم ایران خوبه خوبه، اون ورود نگاه اول یا اون حس اول خیلی تاثیر میذاره. بعد ما اینقدر مهمان نوازی، من یک داشتم سفرنامه میخوندم چند روز پیش از دلواله و از چند نفر دیگه از این خارجی‌ها که در زمان قاجار، ابتدای قاجار اومده، همشون گفتن ایرانی‌ها چقدر مهربونن. داشتم فکر کردم الانم ما چقدر مهربونیم، ولی از این مهربونیمون چقدر استفاده کردیم تو شعارامون. در خدمت
باشید. من در رابطه با همین قضیه خب داشتم خدمتتون عرض می‌کردم، بحث چین رو ما داریم الان ترجمه می‌کنیم و ادامه میدیم. انشاءالله در آینده نزدیک هم زبان‌های دیگه که خدمتتون عرض کردم ادامه میدیم. حوزه سئو پورتال هم که
برای اینکه سرور این کجا هست؟
سرور داخله
ایرانه.
سرور ایرانه، ولی ما کلیپ ها رو برای مخاطبین خارجی روی یوتیوب آپلود میکنیم و برای مخاطبین داخلی روی شبکه آپارات. بله. که بتونن اونجا بهتر قابل رویت
باشه. انشالله هک نشه این سایت.
نه انشالله نه، به لحاظ امنیت هم ما امنیتش رو تأمین کردیم.
امید خدا.
در آینده نزدیک سرور در حقیقت خارجی هم برای این کار تأمین میکنیم که بتونیم اون طرف رو هم بهتر سرویس بده.
به امید خدا. خیلی ممنون توضیحات شما و باز مجددا تشکر میکنم از زحمات زیادی که میکشیم. ما میخوایم عدد رو ببریم بالاتر، مثلا میزان رضایتمندی رو ببریم بالاتر که نظراتو میگیم، وگرنه همینم بالاخره یه نمره پاسی ان شاء الله تا سال آینده میتونه بگیره. جناب آقای دکتر قادری در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. خب دوستان به موضوعات اشاره فرمودن، راجع به همین بحث تولید محتوا. خب گاهی اوقات به داده های حجم یا بیگ دیتا خب خیلی خوبه، ولی بعضی موقع ها داشتن این داده های حجم دردسر میشه در مدیریت کردنشون. شما اگه الان بخواید در مورد ایران و جذبه‌های گردشگری ایران سرچ بکنید اطلاعاتو، خب متاسفانه اغلب این سایت ها یه سری اطلاعاتی که تیپیکال وجود داره توی سایت های دیگه یا کپی پیست هستن اونجا مندرج میشه و اطلاعات در واقع یوزر پسند نیست.
دقیقا.
من مثلا خب خیلی ها سوال بیپرسن، مثلا ما موقع که تور کانفرم میشه تازه حجم سوالات شروع میشه که خانم ها چجوری باید تو ایران لباس بپوشن، نمیدونم مثلا همین بحث موزه ها. خب اینا نمیدونن که موزه جواهرات سلطنتی دو سه روز در هفته فقط سرویس دهی میکنه. بله. اونم دو سه ساعت. بله. خب مثلا اینا هست، یا مثلا همین بحث کاخ سعدآباد که فرمودن، کتاب لونلی پلنت اگه شما برید بخونید انقدر دقیق در مورد این جاذبه ها صحبت میکنه، بعد میگه که مثلا توی استان فارس توی روستای فلان یک شخصی وجود داره، این شماره تلفنشه، قیمتش توی این رنج، نرخ تبدیل ارز به همین صورت. خب این اطلاعات یوزر پسند باعث میشه که خب بالاخره نیازهای اطلاعاتی اون فرد برآورد بشه. خب خیلی اصلا در مورد ویزای ایران چی نمیدونن، یا در مورد وضعیت اجتماعی ایران اصلا اطلاعاتشون خیلی کمه. بعد موقعی که وارد این سایت ها میشن،
این بحث حجاب رو همش میپرسن.
میگه
من پوششم به چه شکل باید باشه،
به چه شکل باید باشه،
ولی ما یه جا که درست اینو توضیح داده باشیم نیست. بفهمید آقای رحیمی.
ببینید ما الان میگیم خب داریم بازارهای هدف و گسترش میدیم، از تکنولوژی دیجیتال هم داریم کمک میگیریم، اما متاسفانه غافل از این که ما فرهنگ رفتار مصرف کننده این بازارها رو نمیشناسیم.
احسن.
خب ببینید توی بازار چین همین که آقای جعفری ملاحظه میفرمایین و دارن کار میکنن، ببین توی چین تمام شبکه‌های اجتماعی فیلتره، تنها چیزی که مردم دارن مکاتبه میگن یه ویچته. خب شما هی بیا توی اینستاگرام، توی فیسبوک، توی اصلا خود گوگل فیلتره اونجا.
بله.
بنابراین شما استراتژی دیجیتالتون این باید باشه.
بله.
استراتژی دیجیتالتون این باید باشه که این بازار هدف اولویتش چیه. مثلا چینی ها واقعا توی تهران، حالا بس خونای استجاری اونا رو مطرح فرمودید شما، خیلی از چینی ها تو همون روبروی پارک ملت یه دونه پنتهاوس بزرگ اجاره کردن، مثلا 50-60 نفر میرن اونجا، بعد دو سه تا آشپز گرفتن همونا، گروه گروه میرن اونجا اقامت میکنن و غذا میخورن و
بله من یه ساختمون دقیقاً هم روبروی پارک ملت رفتم همین دو سه هفته پیش، دیدم که حدود مثلا 100 تا چینی توش زندگی میکنن، خودشون آشپز دارن. بعد بهشون گفتم خب به چه شکلی؟ میگم ما اینجا غذای چینی پیدا نمیکنیم، آشپز نداری، با خودمون آوردیم.
دقیقاً
خب پاسخ نیازها رو نمیده.
دقیقاً حالا مثلا خب وبسایت یه طرفه، اون بحثم یه طرفه، مثلا توی اروپا خب مثلا اینستاگرام یا مثلا عرض به حضورتون تلگرام، اینا هیچ کدومشون زیاد استفاده نمیشه، کاربردی نیست. اونجا از فیسبوک استفاده میکنن، از تویتر استفاده میکنن.
برای هر کشوری بعد اونا رو بده. خیلی ممنون آقای دکتر از توضیحات شما. جناب خرمی در خدمتتون هستم.
یک دنیا ممنون و متشکرم از شما جناب فرهود نازنین. در بخش پایانی با شهاب دارابیان همراه باشیم، نگاهی به اخبارش بندازیم خیلی کوتاه، البته پیامکای شما دوستان عزیز. شهاب جان
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. جناب آقای صمد خزایی از شهر باقرشهر گفتن وقت خوش بر عاملین برنامه رواق تماشا، با پخش این نوع برنامه‌های عالی در حوزه گردشگری شما عزیزایی که شما عزیزان ارائه میدین، حقیقتش من میترسم که از فردا پس فردا شاید هجوم افراد غیر متخصص در این حوزه باشیم.
بسیار ممنونم.
جناب آقای محمد سالاری هم گفتن که دولت باید از فعالیت‌های مجازی حمایت کنه. جناب آقای حسام جاوید از بندرعباس گفتن که فضای مجازی به من و همکارانم که رسانه‌ای نداریم بسیار کمک کرده. جناب آقای علی برکت الله گفتن گردشگری رو چرا صنعت مینامین؟ گردشگری خدمات است که متاسفانه فعلا فعالیتی نداره. خانم شادی کاویانزاده از تهران گفتن که بخش تولید و محتوای خوب و حمایت متولیان از سفر و گردشگری میتونه کمک کنه. و سرکار خانم امامی از شیراز گفتن که مردم فضای مجازی رو جدی گرفتن اما مسئولین خیر. این از بخش پیامک ها. جناب خرمی عزیز یک خبری هم داشتیم چند روز پیش، ساعت 11 شب شنبه 12 مرداد ماه هتلی در شیراز متاسفانه آتش گرفت که بعد از 14 ساعت با تلاش همکاران آتش نشانی این آتش خاموش شد. الان بحثی هم مطرحه که این هتل باید تخریب بشه یا نه. یکی از موضوعاتی که آقای دکترم بارها در این برنامه بهشون اشاره کردم بحث اقامت، متاسفانه چیزی حدود 500 نفر بعد از این آتش سوزی به مشکل خورده بودن که باز اقامت اینا تو اون موقع از شب کمی مشکل بوده. الان هم یک بحثی هست که این هتل باید تخریب بشه یا بازسازی بشه. اما یک نکته هم که خیلی مهمه و باید اشاره کنیم اینه که متاسفانه ساخت این هتل باعث شده بود که ارگ کریم خان ثبت جهانیش به مشکل بخوره. بله. یکی از مشکلاتی که کارشناسان جهانی گرفته بودن برای ثبت ارگ کریم خان همین بله هتل بود که تعداد طبقاتش تخلف داشته و باعث شده بود که ثبت نشه و هنوز هم مشخص نیست که چه تصمیمی
امید حالا اگر مسئولان تصمیم بگیرن برای بازسازی این هتل، در حقیقت شاهد این باشیم که بر اساس قانون حرکت بکنن و حداقل شاهد این دست از اتفاقات نباشیم. هرچند ایمنی حرف اول رو میزنه. خدا رو شاکریم که البته اتفاقی هم برای کسانی که در این هتل حضور داشتند نیفتاده. چیزی نزدیک به 2 دقیقه تا پایان برنامه داریم. از شهاب دارابیان بسیار سپاسگزارم. تا فرصت شاید در شهاب جان شما رو به خدا
یگانه سپاس از شما و مهرتون
ممنون و متشکرم. آقای دکتر
من تشکر میکنم جناب خرمی از جناب آقایان رضا رحیمیان پور عضو هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمای گردشگری استان تهران، جناب آقای عطا فرزامنیا کارشناس حوزه گردشگری الکترونیک و مدیر عامل شرکت آپوچی هلند، جناب علی جعفری رئیس اداره فناوری اطلاعات و فضای مجازی کانون اتومبیل جهانگردی و جناب آقای دکتر زاهد قادری عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی کارشناس حوزه گردشگری که امشب افتخار دادن در اینجا بودن.
بله.
البته که ما بخوایم راجع به این گردشگری دیجیتال صحبت بکنیم که باید برنامه‌ها، یعنی شاید 20 تا 30 تا برنامه بذاریم کم باشه و کم، ولی در حد بذائت خودمون دوستان راهنمایی‌ها رو برای شنوندگان عزیز و علاقمندان به حوزه گردشگری مطرح کنیم.
یک دنیا ممنون و متشکرم از جناب دکتر فرهبود، مهمانان عالی مقامی که شرف حضور داشتن در استودیو، و البته تمام قد تشکر میکنم از شما دوستان عزیز شنونده که در این قریب به 120 دقیقه با ما همراه بودید. امیدوارم که تک تک لحظاتتون بهشتی باشه و تا فرصت شنیدار بعد شما عزیزان رو به خدای یگانه میسپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
رواق تماشا رو از شبکه رادیویی گفتگو شنونده بودید. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. در شب و شب زندگی همچنان بیدار باشید و همراه و همسفر با ما تا خود خود شش بامداد با مجموع برنامه‌های شبانگاهی رادیو گفتگو.
از کجا میام که هنوز مسافرم، که هنوز نیومده هوایی شدم برم. به چی دل بستم که از همه دل کندم، که به دنیا و غم دنیا میخندم. بازم تو هرم با کفترات بپرم، پیش تو پر بگیرم، ازت خبر بگیرم. کاشکی بازم تو هرم با کفترات بپرم، پیش تو پر بگیرم، ازت خبر بگیرم. دیگه باز بیام پا بوست،
که میخوام غرق بشم توی اقیانوس. چی میشه یه بار دیگه باز بیام پاکوست؟ که میخوام غرق بشم توی اقیانوس. کاشکی بازم تو حرم با کفترات بپرم پیش تو پر بگیرم ازت خبر بگیرم.
دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه، آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک شما خوبان. در ادامه برنامه های رادیو گفتگو دعوتون میکنم شنونده میان برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم باشید.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستم. در این برنامه شنوندگان عزیز درباره واژه ائتلاف میخوام خدمتتون صحبت بکنم. اگر ائتلاف رو به این شکل، یعنی با یه مقدار تومنینه، یعنی با اون همزه‌ای که وسطش هست تلفظ نکنم، ائتلاف شنیده میشه. به ندرت ما میبینیم که نه در مطبوعات، رسانه‌های نوشتاری، شاید در وب نوشته ها کم و بیش میبینیم که ائتلاف رو به همین معنی که میشناسیم بدون همزه مینویسن، مثل ائتلاف. خب ائتلاف یه واژه است، ائتلاف یه واژه است، هر دو هم که عربی هن. اما خب معنیشون متفاوته، ما اینا رو نمیتونیم به جای هم به کار ببریم. بنابراین ائتلاف که همزه داره از الفت مشتق میشه، یعنی الفت گرفتن، یکی شدن. اگر مفهوم منفی نداشته باشه، عرض کنم دست به یکی کردم، دست به یکی که میگه معمولا مفهوم مثبت نداره، معمولا یعنی مثلا چیزی مثل توطئه، ولی ائتلاف دقیقا از الفت مشتق میشه و الف که در عربی هست و در فارسی امروز کاربردی نداره، میگیم ائتلاف فلان حزبی مثلا. اما ائتلاف خب معلومه این تلف کردن، ائتلاف انرژی، معمولا این دوتا خیلی هم نشین به کار میرن توی زبان. ائتلاف انرژی یعنی هدر دادن انرژی یا هدر رفتن انرژی یا هدر رفت انرژی به اصطلاح. بنابراین ائتلاف الفه، یه همزه است، یه ت لام الفه، مثل اختلاف اما به جای اون خ همزه. بعضا عرض کردم نه در رسانه های نوشتاری رسمی مثل روزنامه ها، مثل مجلات، در وب نوشته ها، در وبگاه خاصی در اینترنت به چشم میخوره که ائتلاف رو درست نمی‌نویسن. چون اگر ما اینو غلط بنویسیم یا بدون همزه بنویسیم، خب ائتلاف خونده میشه. بنابراین ائتلاف یه واژه است و ائتلاف هم واژه دیگه‌ای. تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه‌های دیگه‌ای خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
دوستان عزیز شنونده بامدادتون بخیر باشه. اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به برنامه رادیو گفتگو داشتید، میتونید از طریق راه‌های ارتباطی با ما در تعامل و ارتباط سازنده خودتون باشید. سامانی پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 مثل همیشه در اختیار شماست و همینطور شماره تلفن های 2786-1035 و 2265-2285. علاوه بر اینها شما میتونید عزیزان با روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 هم تماس بگیرید و هر گونه حرف، نکته و یا پیامی دارید با ما در میون بگذارید.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو